بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دیگه وارد درس 14 شدن مشکلی، چون بحثش خیلی مقداری دامنه دار هست و نمیشه که به این زودی ها در ادامه عرایض قبلی ما به عنوان تکمیل بحثا و حرفا عرایضی تقدیم میکنیم تا راه گشا باشه انشاءالله. عرض شد که نفس خیلی خوب‌پذیره و به هر صورتی او را سوقش بده انسان او خو میگیره، هر طرفی رو بیاره خو میگیره، و از طرفی هم روی این اصل اساسیش بهانه گیرم هست که به هر طرفی رو بیاره بهانه هم میگیره. لذا تعدیلش، کنترلش خیلی مشکله. اینه که این همه انبیا، آیات، روایات، احادیث، آجان که دو ترتشی بیارید عزیزی من مقداری بفرمشید جا بشه عزیزی. اینه که این همه آمدن تا مهارش کنن، تا اون سوقش بدن، همه با گرفتاری، با سختی، با مشکلات بندگان خدا دست پنجه نرم کردن. اگر میشه آبود، عرض کردم در عرایض قبلی سابق ها که جناب حضرت عیسی جان به لب آورد 9 نفر را 12 نفر را تونید تکونشون بده. مگر اون سویی کردن افراد کار آسانیه. بعضی هم نقل فرمودن که جناب نوح در 900 سال 9 نفر. خیلی هم هنر به کار آوردن، خیلی هم 9 تا هم کم نیست، خیلی مشابه یکیش کم نیست تا چه برسه به 9 تاش. یکیش هم به دام بیفته، یکیش هم اهل اون طرف بشه، بازم کم نیست. اما افسوس که کتل سنگینه، راه خیلی مشکله، سوق دادن خیلی سخته. لذا در دیوان همین اولین غزل را که ملاحظه می‌فرمایید، غزل طاهر قدسی، که مراد از غزل طاهر قدسی نفس ناطقه است که پرنده قدسی نظام هستیه. پرندگان این نشعه در فضا، در آسمان پرواز میکنند، در همین نشعه ظاهری پرنده اینجای هم، پرنده ملکی هم و پرنده ملکوتی نیستن، جز اینکه فقط یک موجود قدرت بال و پر در آوردن رو داره که از عالم قدس خبردار میشه، به اون عوالم وجودی سر بزنه، اون هم طائر قدسی نفس ناطقه انسانیه. اینه که حالا تا بال در بیاره، تا پرواز کنه، خیلی مشکله. همین پرنده های ظاهری بندگان خدا رو میبینید که تا بال در بیارن و پرواز کنن، اونم تازه پروازشون در حد چند متر ارتفاع آسمانیه، هواست، فضاست، و میبینید که در بین این همه مردم روی کره زمین از دست قوه جاذبه یه تک تک افرادی با چه زحمت ها، با چه گرفتاری ها، چقدر بندگان خدا باید آموزش ببینن، چقدر باید خرج بشه براشون، چه مربیان اینها رو در تحت تعلیم بگیرن که در یک مسابقه بازی ورزش یه نفر مثلا بتونه به جای همه 50 متر میپرن پرش میکنن ایشون 51 متر بکنه که برنده جهان بشه مثلا. ای پرواز ظاهریش این اندازه گرفتاری داره، اندازه مشکلات داره. کل مردم کره زمین که به دنبال این نمیرن، ذوقشون نیست، شوقشون نیست. اونهایی هم که خیلی ذوق دارن میروند، باز میبینید که در بین اینها تک تک مردانی هم که استقامت میکنن میمانن، باقی نمیمانن. و در بین اونهایی که باقی موندن، باز میبینید که در یک سال کره زمین، کشورها، شهرها، مردم، ورزشکارها باید اینقدر کار بکنن که ای احیانا تو بینشون یک نفر مثلا اهل اون مدال سنگین بشه در جهان. تازه مگه چیه حالا بنده خدا این همه عمر نازنین و وقت شریف و اینها رو صرف کرده که بیچاره 4 متر هوا بپره مثلا، حالا جهان هم دستشون میگیرن و به به خخه دنیا هم بیچاره ترش هم میکنه و خبر نداره که داره چه ذلتی برای خودش بنده خدا فراهم میکنه. اما اون بحثشو کار نداریم، این طرفشو عرض میکنه که برای چند متر پرش چه مقدار زحمت میخواد بنده خدا. خیلی کار دیگه، تمام وقت شبان روزشو میذاره دیگه، از همه چیز دست میکشه، از همه تعلقات قطع میکنه و بهترین مربی رو در اختیارش میگذارن برای اینکه مثلا بتونه برای کشور خودش یه افتخاری رو در جهان درست کنه. حالا ولی این در این بخششه، در بخش دیگر چطور انسان بخواهد از عالم ملک به ملکوت بره، از عالم نشأه طبیعت به ماورای طبیعت بره و پرنده قدسی ما فوق نظام هستی بشه، مگه این آقا همت، چه همتی میخواد و چه زحمتی میخواد، چه جور باید آدم به کار بیفته، به راه بیفته، اون هم رهزنها، اون هم حوادث، اون هم گرفتاری ها که عرض کردیم که الان آدمی بالاخره باید از این بهشت در بروی و خود قرآنم که فرمود که از این بهشت در رفتی دعوا پیش میاد و برای اینکه دعوا پیش میاد آدم نمیتونه دعوای بیرون را به محیط درون خودش بکشونه. خداوند به جناب حضرت آدم فرمودن که حالا که با شیطان دعواشون شده فه به تو، از اینجا خواهش میکنیم در بری، اینجا جای دعوا نیست، اینجا جای اختلاف نیست، اینجا محل سکونت نفس ناطقه است، در بروید، باید بروید تو اجتماع، فه به تو، باید بروید، راهی غیر از این ندارید. و فل ارزه و فل ارزه مستقرون و متاعون الهی، دعواتون برید اینجا بکنید. اصلا معلومه که بیرون منزل آقای آدم و حوا دائما دعواست. حالا وای به حال اون آدم و حوایی هم که باز تو درون منزل هم بدبخت و باز دعوا داشته باشن، اون که هیچی دیگه، هنوز گرفتاری مشکل بیشتر، اونی هم که نداره بیرون گرفتاری زیاد داره. اینه که خیلی مشکلات، خیلی همت میخواد، خیلی عزم و اراده میخواد. غزل طایر قدسی که مربوط به نفس ناطقه خودش، انسان با خودش مینشینه، یکی از مراتبی که در اون عرایضی که تقدیم کردم در مقام سکوت برای انسان پیش میاد و انسان باش درگیر میشه، همین نحوه غزلیست که از آقا در اینجا آمده. اینها همه بیان سرنوشت و حالات انسان است در مقام سیر انسانی پیش میاد دیگه. این دیوان، دیوان شخصی نیست، حالات بزرگان حالات شخصی نیست، حالات ائمه انبیا حالات شخصی نیست، حالاتی است که بیانگر نوع حال انسانه که هر کسی بخواهد در این مسیر الهی راه بیفتد، این حوادث براش پیش میاد، این حالات پیش میاد، این روحیه ها رو داره، پس دیگه اینه که توجه داشته باشید قضیه انبیا رو در قرآن میخونید، قضیه ائمه رو مطالعه میکنید، سرنوشتشون، حوادثشون، بعد نالیدن از مردم روزگار، امور دیگر، اینها به این معنا هست که شما هم به راه بیفتید همینجور دوچار هستید. از دیگه اگر قرار باشه خدا ما رو دوست داشته باشه که اینجوری بر ما پیش نیاره، که بهتر از اینا و بهتر از ما اونا رو دوست داشت براشون پیش نمی آورد. و چه بسا هر کسی رو که بیشترم دوست داره بیشتر پیش میاره، بیشتر تو صحنش می اندازه، بیشتر تو گیردارش می کنه. و یکی از راههایی که انسان می خواهد بفهمد که با خدا نزدیک یا دوره همین است که ببینه که بر اثر نزدیکی هی دستشو میگیره یا زمین میخوره. اگر خیلی کتلها پیش میاد معلومه که مقربه، اگر نه خیلی تا یه چیزی گفت و خدا زود حرفشو گوش میکنه و زودم مشکلاتش رفت میشه، اینها معلومه اون نحوه تقرب نیست. اینا خودش معیاره. سرنوشت انبیا بیانگر این حرفه، سرنوشت اهل بیت بیانگر این حرفه، و خدا هم که با اینا که دشمنی نداشته، اینا رو از همه بیشتر دوست داره. انما یخشى الله من عباده العلماء، این علما، این عالمان ربانی، اینهایی که عالم به حقایق عالم هستن، اسرار عالم در دست اینهاست، اینها از خدا بیشتر میترسن، اینها گرفتارترن، اینها مشکلات را بیشتر میکشن. اینی که در خانه زهرا آتش زدن، علی رو سلام الله علیه رو 24 سال خانه نشین کردن، امام مجتبی رو جگرش رو آتش زدن، امام حسین رو اون طور کردن، امام صادق رو اون جور کردن، امام رضا رو این طور. و اگر هم عزیز من یه چند روزی هم یه مثلا صحنه های پیش بیاد که دنیا یه مقداری به این بزرگان رو بیاره، اینها هم الحمدلله اهلش هستن که به دنیا رو نمیارن. بعد میبینید که همون رو آوردن دنیا هم باز یه جوری براشون تزویر بود، یه جور نقشه بود که بعد یواش یواش اون نقشه ها پیاده میشه. کم نبود جناب امام هشتم رو از مدینه آورد و خیلی هم با تمتراغ، خیلی هم در شهرها که عبور میکرد حضرت، در نیشابور جای دیگر، چجور جمعیت، استقبال و بله بروبی های مردم. و چه در بین ائمه اونطوری که بنده به ذهن دارم میبینید که جناب امام رضا خیلی اجتماع مردم بهش رو آوردن تو اون قضیه، اما همه تزویر، همه نقشه، همه هیله، همه هیله. و یواش 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 خودشونشون داده که دیگه شوخی نبود. آقا این همه امامزاده ها بندگان خدا دیگه دیدن مدینه جایشون نیست و مکه جایشون نیست و حجاز نمیتونن زندگی کنن و بنی عباس فشارشون شدید شده و بنی امیه هم که دیگه قتل عام میکردن، وضعی بود واقعا. اصلا سیدها اهل اینهایی که منتسب به اهل بیت بودن، فرزندان معصومین، اینها اینا دیدن هیچ بندگان خدا جاشون اونجا نیست. تا دیدن که امام رضا تشریف آوردن برای ایران و بعد اون استقبال مردم و اون وضعیت رو که دیدن، همه آمدن به طرف ایران، آمدن حالا به دام افتادن. بیچاره چه جورم به دام افتادن. او دیگه میبینید الان پشت کوها میرید یه امامزاده داخل فلون دره چه کار میکرد بیچاره. الان تو ایران خیلی ما امامزاده داریم و اینا همه هم از برکت وجودی امام رضاست که بندگان خدا دیدن که براشون جان نمیشه و حجاز سخته و اینها، با آمدن حضرت اونا همشون هجرت کردن، آمدن دیگه، آمدن. بعد هم مأمون اون وضعیت رو پیش آورد و همه رو به دام انداخت و دیگه امامزاده کشی شروع شده. و چه کردن آقا؟ ای خدا، ای خدا. من گاهی از این امامزاده های تو داخل دره ها، کوه ها که اصلا جای آبادی نیست، بیه بندگان خدا 1200 سال قبل مثلا امامزاده کلا رفتید نمیدونم، ای اون طرف های بلد اون سمت شب میره تو داخل دوتا دره کوه، اصلا جای سیلگیر، مثل امامزادهش طوریه که بله اصلا تمام این پایین تر امامزاده همه جور سیل برده، تو داخل دره عجیب سیل گیریه، اونجا چی میکردی بنده خدا؟ اینطور حوادث روزگار عجیب و غریب عزیزان. بعد دیگه افتادن به دام و مردمم به دنبالشون و دیگه راه نداشتن، به طرف کوها فرار کردن و به در و در جاهای امنی که به یه نحوی بالاخره اکثرشون در حال فرار به طرف حجاز بودن، دیگه باز دیدن براشون راهی نداره، باز برگرد بندگان خدا دیگه تو این کوها و اینها گیرشون آوردن و کارشون تمام کرد. هست این طوری تا بود این طوری بود هست. حالا بفرمایی که جان خدا تو بله چه دایی داشتی، پس این عالم تو رو برای چه بله اینو برقرارش کردی؟ خب تو که این نظام هستی رو برای این زمین، زمینم که برای آدم، این آدمم که اکثریشون دغل، دوز، تزویر، زشت، عجیبن عجیب، پس این عالم تو، خلقت تو، اینها بس برای چیه؟ که الحمدلله تو این درس هم خوندیم که عالم یک پارچه حق و حقیقته، پس اون حرفا چیه تا آدم به نتیجه برسه در این سیر، در این رشته، در این فن به نتیجه برسه که بالاخره چی شده. بله اونهایی که خوبانن که بیچاره همش همین جورن، خودت هم که میفرمایی که من اینا رو هرچه بیشتر که دوست دارم بیشتر بلا به سرشون میارم، بیشتر گرفتاری میارم. خب قربان تو، ولی این چه عالمی شده، این چه رسمیه، این چه کاریه، نمیدونم چی دیگه، باید به سرش رسی. خودشم که علیمم که معرفی کرد، حکیمم که گفت و تمام اوصافی که از خودش به ما معرفی کرده در یکی از اوصافش اینها نیست. مثلا خدا بخیل باشه، خدا العیاذ بالله، مثلا جواد نباشه، خداوند العیاذ بالله، مثلا لفظش آدم به زبون بیاره، مثلا ظلم، اینها نخیر. پس اینها چیه؟ اون چیه؟ اون اسما و صفات تو چگونه؟ چجوری باید اینها رو حل کرد؟ میبینید که هستم اینطور، نشأه طبیعت گرفتاریه. و خداوند برای اینکه به من و شما بفرماید که راهی نیست، باید از این جهنم عبور بفرمایید. در قرآنش هم فرمود که وین منکم الا واردها، راهی ندارید، باید از این جهنم عبور کنید. اگر اون آیه را تلاوت می‌فرمایید که در قرآن داره که تمام بهشتی ها باید از جهنم عبور کنن و هیچ راهی نیست، این آیه هم حصر کرده وین منکم، هیچ یکی از شماها نیست که الا واردها، مگر این کسان باید واردی در این جهنم بشه. و اصدقا می فرمودن که مراد از این جهنم همین دنیا، همین دنیا که میبینید تمام انبیا آمدن از همین کانال عبور کردن، همه علما، دانشمندان، ائمه، مؤمنین، غیر مؤمن، همه از اینجا عبور کردن و راهی غیر از اینم نیست، باید هم همین باشه، از این مجرا. و حفت الجنت و بالمکاره، اصلا بهشت پیچیده شده است به سختی ها، به گرفتاری ها، به مشکلات، و غیر از این راهی نیست. اگر کسی بخواهد از خدا که آقا امتحانم نکن، زشته. اگر کسی بخواهد من در مسیرم به مشکل بر نخورم، تقاضای نامربوطیه، این خلاف سیره انبیا و ائمه است. خب میبینیم که دیگه اگه قرار باشه آدم بی مشکل، بی سختی، بی اینها به جایی برسه که ائمه اولا بودن، انبیا اولا و احق بودن، راه نداره. این همت میخواد، خیلی همت میخواد. حالا ای طایر قدسی، حالا به راه که افتادیم میبینیم که یکی از غزلی که بیانگر نفس ناطقه ماست، یک شعنی از نفس رو بیان میکنه همینه. حالا ای طایر قدسی، در این ویرانه برزنها خیلی گرفتاری، بسی دام است و ای ماشاءالله دام مراتبش، دام مراتب داره. عارف رو با عرفانش میگیره، مجتهد رو با رسالش میگیره، آخوند رو با عمامش میگیره، شما رو با کسب و کارتون میگیره، با وضع خودتون میگیره. برای هر کسی دام مخصوص داره. بسی دام است و دیو و دد، بسی قول است و رهزنها. هست عزیز من، در این جای مخوف ترسناک، ای مرغ دل ایمن کجا باشی؟ که دلت میخواد که حالا نه، ما اینجا خیلی راحت و بله امکان نداره. در روایت آمد اگر شما همه جا رو ول کنید، برید یه پشت کوهی و یه لونه اونجا درست بکنید، بگید که آقا من به دنیا هیچ کار ندارم، اینجا میخوام راحت باشم، خدا میفرماد که همونجا بالاخره یکی سرکلش پیدا میشه که مزاحمت بشه. اینجور نمیشه، بی مزاحمت نمیشه، همونجا بالاخره یه سرکلش پیدا میشه، یه نفر که یه مقداری انگولکش کنه، یه مقداری سودم بهش بزنه، یه ترنگولی بهش بزنه، که اینها همه برای رسیدن ایشون به کماله. یه شلاقی میخواد بالاخره. اصلی در این جای مخوف ای مرغ دل ایمن کجا باشی، گذر امره، گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمنها. اگر میخواهی به امن و امان برسی، مأمن ملکوت عالمه، غیر از این راهی هم اینجا امن و امان نیستی، اینجا نمیشه، اینجا جهنمه، اینجا آتشه، اینجا مردمن، اینجا سوزندنه، اینجا دل به درد آوردنه، اینجا حوادث طبیعیه. و یه وقتی میبینید خوب تو کارید، خوب چیز هستید، میبینید بله یه نفر مرده، آدم دست به کار داده، یه عزیزی از دست میره، آدم بیچارش میکنه، ذهن مشغول میشه، خب هست دیگه، چون میشه نمیشه با نظام هستی جنگید که یه مریضی پیش میاد، گرفتاری پیش میاد. بله دیگه دیدیم آقا، دیدیم به چشم ما، با اینکه این اندازه سن خیلی هم مثلا فرض بالا نرفته، دیدیم بله در این کوی و در این برزن چه پیش آمد تو را رهزن، به یک دو دانه ارزن فرو موندی ز خرمنها. خرمنها اون حقایق ملکوتی رو میگن، اون القاعات صبوحی رو میگن دیگه، تشبیه اون چرا که در این نشأه است تشبیه شده به دو تا دانه ارزن. چطور شد که در این کوی و در این برزن اینها چه گرفتاری برای تو پیش آمد که این طور به اینجا دل خوش کردی و از اون خروار خروارها، از اون خرمن خرمنها افتادی؟ بله رو به اون ور بشه عزیز من، حالا ریزش شروع میشه. چه ریزشی نکردیم، نرفتیم، مثلا نشد، پا نداد، خوب بود، تشنه بودیم اما تشنگیمون نخیر، مثلا خیلی نبود. بله این طوری اونجا میدن. بزرگان خیلی با قبرستان مشهور بودن، حقه؟ حالا تا معنی قبرستان چی باشه؟ اوائل با این قبرستان اموات مشهورن، یواش یواش که جلوتر میرن با همین قبرستان احیا مشهورن. این قبرستان خبرهاییه، منتها اون قبرستان آدم را یواش یواش پخته بار میاره، از اون قبرستان منتقل میشه به این قبرستان که میبینه عجیب، قبرستان عجیبیه و قیامت عجیبی ظهور کرده است که آدم خبر نداره. در این لای و لجنها و در این ویران گلخنها، ای دیگه اصطلاح مازندرانی ما تینک حموم، خیلی شیرین اونجا آتشکده، ای بیچاره همیشه میبینید حمامی بنده خدا شغلشه دیگه، اختزای طبیعیه. قدیم هیزوم ها رو می ریختن تو آتشکده حمام و تا حمام گرم بشه، همش زغال، همش سیاه، تمام لباساش اهل خاکی این سویی. الان که گازوئیل و اینها شده دیگه همش بیچاره نفتیه، همش گازوئیلیه. اینطوری در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها، در این آتشکده نشئه طبیعت، شد از یاد تو رفت، شد از یاد تو رفت، از یاد تو اون ریحان و اون سوی ها، ولی حالا بین این سوی اون سوی دیگه، اینجا و اونجا، شد از یاد تو اون ریحان و روح و باغ و گلشن ها، دیگه یادت رفته که روحون و ریحانون و جنت و نعیم، یاد میره آدم زود. آدم فراموشکار عجیبیه، خیلی فراموشکار. میبینید حیوانات را در یه مسیری که مثلا رفتن، یه وقتی مثلا چیزی پرید و اونجا اینا کوری کردن، پرش کردن، ترسیدن، همیشه که میخوان از اون مسیر رد بشن، بله به محض این که رسیدن به اون نقطه قبلی، میبینی که حواسشون جمع، یه دیگه چارچش میشن هوا و میپاین ببینن چه خبره. ولی نه، آدم هی میخوره، هی میزننش، هی زمین میخوره، این ور اون ور میشینه، خیلی تکون نمیگیره، باز غفلت داره. خب روایت خوندن که آقا عیب نیست که آقا روایت میخونیم، خدای نکرده که نمیخونیم. نماز جماعت میره، از امام جماعت جلو میفته. چرا؟ بله، در روایت داره که اینها در قیامت به شکل حمار محشور میشن. تو این احمقه. خب اگه تو دنبال این شخص جلوش گذاشتی و گفتی که من تابع تو هستم، پس چرا باید جلو میفته؟ احمق گریدی. صفت این آمی در میاد. پس یه وقتی یه کسی وارد یه نماز جماعتی بشه و ببینی که دیگه تحمل نمی کنه، پشت در بگه آخه اگه ما جلو انداختیم این آقا رو، گفتیم تو جلو باشه، ما تابع تو، پس چرا جلو می افتن؟ این طوری. حالا از اینجا بگیر برو تا در امور دیگر. از پیغمبر جلویم، از انبیا جلو می افتیم، خیلی خیلی به اون شکل محشور میشه، به اون شکل حماقت در میاد. و دارم از این نمونه ها خاطرات، اینها خیلی دارم و حتی بخوام بعضی از چیزها رو بگم میترسم که به طور کلی شما برگردید از اون چی که در مسیرتون دارید. حرف عامه مردم نیست، حرف این و اون نیست، نه خیر، چه بسا که بله کسانی این حماقت ها رو دارن که از این گونه هیچ آدم نمیشه به زبون بیاره. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دل دارد، ترا باید که بر کویش بود هر دم نشیمنها. مرد سحره، مرد شبه، افسوس دیگه، اجتماع و گیر دارو و به خصوص به چیزهایی به اسم انقلاب و به چیزهایی شد آقا، یه قاطی شده، نمیدونیم چی کار داریم میکنیم، نمیدونیم که راه چی شده، چی کار باید بکنیم خودمون را نجات بدیم. خیلی خوابها داریم، خیلی در خیالاتیم، خیلی به دام نفسیم، با حرفایی با چیزهایی خودمون رو خواب داریم میدیم. حالا کی باید از این خواب بیدار شد و چشم باز کرد که نه خیر، نبود و نیست و اینطوری، این نیست، این نبوده، اینطوری نیست. خیلی مشکل. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دلدار، حالا نمیدونم عرض بکنم یا نکنم، چند سالی خیلی شوق و ذوق داشتم به مرقد امام و سالگرد امام، یکی مرا از اونجا در کرده. میبینه آدم که اذان صبح میشه تا هوا روز بشه مردم همینجور گرفتن، خیلی ها خوابیدن نماز نمی کنن. پس تو بر چی اومدی به مرقد؟ اذای تو چیه؟ حرف تو چیه؟ چی میخوای تو؟ این یکی مرا خستم کرده، خیلی خسته شد، خیلی اصلا خیلی این مرا زجر میزن دیگه. با خودمون هستیم. بله حالا اون امام بنده خدا اونجا ایشون چه زجر میکشه، بله من میخوام چه کنم مثلا، اینجوری چرا میاد؟ بله حالا نمیدی آدم، این یکی مر زجرم داد و بعد دیگه دیدم ضعیفیم دیگه، این از داله بر ضعف ما دیگه، آدم تحمل نداره، نمیشه، نمیتونه. بله گناه انجام بشه، گناه آشکار، ترک واجب برای مستحبها چه کارهای انجام میده، اما برای واجب خدا که امام بنده خدا برای همین واجب قیام کرده، برای میبینه که نمیتونه تحمل کنه. عرض کردم که روی ضعف نفس ما الا باید تحمل بشه. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دل دارد، بله نصف شب بر کوی الهی بنشینه در خلوت خانه عشقش با خدا، هم نسیم ظاهریه هم نسیم باطنیه. درسته که از اون ور نظام هستی دم به دم در حال دهشن، اما تا اون افاضات القاعات مطابق نشأه طبیعت بیاد در اینجا تو زمان پیاده بشه، میبینید که سحرگاهی یک وضعیت دیگری داره. اینه که جناب حضرت امیر سلام الله علیه در شب آخر هی از منزل که تشریف می آورد بیرون و درون اینها به ماه خیلی بله به ایشون می فرمود که شما ستاره ها اینا شاهد باشید که شبی نبود که علی شما چشمتون باز باشه و تا باشید و من این وقتا چشمم بسته باشه. این خیلی خوبه، اینها هنره. شیرمردان الهی خیلی اهل ظهور اینطوری نیستن، اهل بتونه نوعا اینطوری. سحرگاه خیلی عجیبه، به خصوص در سحرگاه یه نسیمی اصلا که اون نسیم خیلی با تراوته، خیلی اصلا جسم رو هم تازه میکنه. علاوه از این که در سحر نسیم ملکوتی است و به یک تعبیری مطابق نشأه طبیعت حقایق انسوی آماده هست برای نفس ناطقه و نفس که انهو در سحرگاه به سفره اصلی خودش میرسد که غذایشه، در این حال همین نشأه ظاهریش هم سحرگاه یک نسیم خاصی داره. همین دوروبرهای اذان، قبل از اذان، بعد از اذان، همین دوروبرها این نسیم هوایی هم داره که اون خیلی تراوت دهنده است، شاد میکنه نفس را. حالا اگر نفس خواب داشته باشه گرفتاره، اگر بیخوابی باشه گرفتاره، اگر بیش از حد سیر باشه گرفتاره، اگر بیش از حد گرسنه باشه بله بازم مشکل داره. یه جوری باشه که بشه نفس از اون نسیم با تراوت استفاده کنه. مثلا پیش آمده برای همه مون، میبینی بعضی از شبها که آدم به اون نسیم و اینها که میرسه میبینه اصلا نخیر روز نیازی به خوابم نداره و چه بسا یک شب دو شب هم اصلا نخوابه، هم میبینه که نخیر اصلا خواب نیاز نیست، بدن میگه من احساس خواب ندارم، نیاز ندارم دیگه، اعلام بی نیازی میکنه و انسان آرامه. بله بله مردم بندگان خدا، همه ما میخوریم و شکمبه رو فر میکنم، حالا نه روز حال دارن نه شب حال دارن، حداقل یک کسی برای همون امور دنیای خودشم که بخواد کار بکنه باز اون نسیم خیلی کمکش میکنه. باشه برای دنیایش باشه. بله هستن بعضی از عامه مردم، از کشاورزها، کارگرها، اینا میبینید که همیشه در اون وقت اصلا صبحانهشون رو خوردن و در میرن و خیلی هم سر حال، خیلی هم قبراق، خیلی خوب. اگه کسی میخواد دنیایی هم باشه، دین کاری میکنه که دنیایشون هم خوب آباد بشه، منتها خبر ندارن. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دل دارد، ترا باشد که بر کویش بود هر دم نشیمنها. اصلا جای نشستن انسان در اون مرتبه زمانیه. نشیمن جای بله نشستن رو میگن، مثل این که الان میگیم که اینجا نشیمنه، مثلا این منزل جای نشستنه، اون حال اون راه رو اونجا نه، آقا اینجا جای نشستن نیست، اینجا نشیمن نیست، اینجا مثلا این مسیر رو باز کنید بلند شید اونجا جای نشستنه، اینجا نیست. بله این سوی این عالم نشیمنگاه انسان نیست، اونی که نشیمنگاه انسان باید اونجا بشینه، اون نشأه مافوق عالم طبیعته که اون سوی ها نشیمنگاه انسان هست. حجاب دیده دل گرددت آمال دنیاوی، کجا دیدن توانی تا بود این گونه دیدنها. تا این دیدن و تا این جور خوی و روش و این روش ها هست، کجا آدم میشه حقایق ملکوتی رو به شهود در بیاره؟ مگر اونها کار آسانی؟ آقا دیشب به آقایانی عرض میکردن، من به یه تمثیل خوبم الحمدلله خوب پیاده شد مطلب، و به اینها عرض کردم که آقا جان شما مریض هستید، به پزشک مراجعه میفرمایید، بیماری انسان داره پیش میاد، آقای پزشک نوع مریضی شما رو و بیماری رو میخواد تشخیص بده، میگه آقا این طوری مشکل، معاینه کردم، نیازمند به عکس برداریه، باید عکس بگیرید، آزمایش بگیرید که من از روی عکس آزمایش تشخیص بدم که چیه. عکس آزمایش هم میگیرید، ایشون تشخیص میدن که بله آقا مغز سر فلان شده، مثلا معده شما چنین و چنانه، گرفتاری ها داره و امثال اینها. عرض کردم که آقا جان انبیا که طبیب مردمان، خداوند که طبیب مردمه و یکی از اسمای حسنای الهی اسم شریف طبیبه، اینها هم انبیا هم دستگاه عکس برداری دارن، منتها دستگاه عکس برداری طبیب مادی طبیعی یه دستگاهیه، یه فلزیه، یه آهنپارهیه، یه شیشهیه، یه از این چیزها که اینو باید ژاپن بسازه، فلونجا بسازه، مثلا براش بیارن. اما دستگاه عکس برداری پیغمبر، امام، انسان کامل در نفسش تعبیه شده است. اون از کانال چشمش دستگاه عکس برداری عکس میگیره. تا آمد تو درون اجتماع دستگاه عکس برداریش روشن میشه و میبینه که او چه خبرهایه و اینها خیلی گرفتاری دارن. خب حالا آقای طبیب اون عکس رو دیده و دید که اونجای معده ورم کرده و اونجای مغز سر دچار حادثه است و گرفتاریه، دیگه فرار که نمی کنه که، ولی این رو میگیره و نوع مرض رو تشخیص داد، حالا باید به طرف درمانش راه بیفته. انبیا، اولیاء الله، اهل دل، اونهایی که چشم دلشون بازه، اونا با دستگاه عکس برداری به محض اینکه وارد هر منطقه‌ای بشون در جا عکس گرفته شده و معلومه که گرفتاری مردم منطقه چیه، به چه گرفتاری هایی دوچارن، چه جوریه، و دستورالعمل میدن. حالا این قرآن دستورالعمل ما، این احکام شرعیه دستورالعمل شرعی ما، چون میبینن که اگر غیبت باشه بله اونجوری عکس میفته، اگر مال مردم خوردن باشه عکسش اونطوریه که اون حدیث شریف که پیغمبر فرمود در قیامت ده گروه از امت من، بعضیا به این شکل، بعضیا به اون شکل، بعضیا به اون قامت، بعضیا به اون وضع، اینها همه دستگاه عکس برداری آقاست و بر اساس این عکس تشخیص میدن که نوع مریضیشون چیه که اینطوری چهره هاشون در آمد، بافتشون در آمد، چرا اینطوری میشن، چرا اینطوری شدن. یکی از حالا عزیزان من، اینها خیلی پخش نشه، خیلی درست نیم و باریک الله به هست امام، باریک الله، خوب هم بود، خوب بود و خوب بود الحمدلله، در این جهاد خوب بودن، تا حدودی چشمشون باز بود، بیش از این رو بنده نمی دانم. ما نمی خواهیم آقا بی خود گزافگویی کنیم، بی خود ای بالا و پایین دوست ندارم که باشه، زحمات اونها درست، اما مطابق با اون چه که هست باید حرف زد. خوب بود، یکی از اولیاء الله به دیدارشون آمد از یکی از کشورهای بیرون، بله آمد، یک ساعتی در خدمت امام بودن و اینها، بعد بهشون فرمودن که دوربرتون خیلی سیاهه، خیلی لجنزاره و من تعامل ندارم، باید برن. پس دستگاه عکس برداری قوی دارن ایشون، چون میشه بله آقا مردم دستگاه دارن، چشم دارن، میبینن، آدم میترسه اصلا، چون میشه کردن یا باید حواس جمع کرد. نخیر، دنیا با کسی آقا شوخی ندار. باز امروز صبح به عزیزانی عرض میکردم آقا جان این زمین، این آسمان، این نشأه طبیعت، اینا یه حیوانی هستن که خیلی ها رو سوار پیاده کردن، ما نیستیم، فقط خیلی سوار پیاده کردیم. این زمین آقا میبینید ایشون او اینقدر سوار پیاده کرد آقا جان که حد نداره. حالا چون تاریخ نداریم که چقدر از کی این زمین شروع شده، فعلا این اندازه‌ای که تاریخ دست ماست، تا قارون ها را به ما خبر دادن، تا نمرود ها را خبر دادن، تا اون انبیا رو به ما گفتن، از اون قبل چقدر با سوار پیاده شدن چه میدونیم آج. اوی ماشاءالله خیلی سوار پیاده شدن. و به این آقایون عرض کردم که آقا این زمین تجربه خیلی زیاد داره، آخه کار یک روز و یک قرن و مثلا میلیارد و میلیون اینها نیست، زمین و آسمان و نظام هستی عزیزان من بود و بود و بود و از این طرفش هم هست و هست و هست،
ما بین این دو تا بی‌نهایت واقع شدیم. و وقتی بی‌نهایت طرفین باشه، بین مفهوم نداره آخر. بین مال جایی که محدود باشه بگیم این ابتدا اون انتها، ما حالا فعلا 2 مترش رفتیم 90 متر مونده، 90 مترش رفتیم 10 متر مونده، مثلا دو طرف بی انتها باشه اصلا نمیشه فرض کرد ما حالا تو کجاییم، تو کدوم نقطه ایم، چه مقدار از اون ور اومدیم، چه مقدار، نه معنا نداره. ایشون آقا خیلی سوار پیاده کرده، خیلی، نه ما اولشیم نه آخریش هستیم. از این به بعد هم برنامه‌شه، سوار میکنه تا یه مقداری میبره، بعد میریزه، بعد پیادهش میکنه. حواسمون باشه چه کار میکنه، خیلی با ما رو در وایسی هم نداره. این چارپای الهیه، این چارپای خدای حقه، خدای بی‌نهایته، در حال سوار و پیاده کردنه. هستم قرار از اون بنده خدا، هستم بندگان خدا که چشم عکاسیشون خیلی قویه. بله عجیب 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 عجیب. آقا تو اون ببینی هر چه شما جستجو بکنید، آدم ببینه اون گوشه ها، کنار ها، جایی خرابی، مشکلی، چیزی، اینها میبینید نخیر پیدا نمیشه. اما بعضیا اونچنان دستگاهشون قویه که نخیر، تا اگر سر و سر یک شخصی 70,000 مرتبه هم داشته باشه و ایشون خودش رو جان رو به لب بیاره در مقام سیر انسانیش، بسیاری از این مراتب رو تصحیحش کنه، تنقیحش بکنه، پاک بکنه، فلان بکنه، اون آخر آخرام اگر یه سر سوزنی گرفتاری باشه، این دستگاه عکس برداری آقا اونجا رو میزنه، اونجا رو میگیره. و شوخی نیست. و عنایت داشته باشید که مراد از مقام شامخ عصمت و معصوم اینیه که اگر خدا که دستگاه عکسبرداری مطلق نظام هستیه، ان الله هو السمیع البصیر، یک بصیری هست، یک بینایی هست، اون بی‌نهایت، اون فرمود انبیای من رو، من تا اون آخرشون رو عکسبرداری میکنم میبینم چیزی نشون نمیده، یه سر سوزنی، کج کوله، چیزی نخیر، ائمه نخیر نشون نمیده. از اینها که در بروید هست. پس حالا دیگه مراتب داره، غیر معصوم بالاخره میبینید که هست دیگه، یک گرفتاری های هست و اون دستگاه های عکس برداری نشون میده بالاخره. و قیامت به معنای تجلی تام تمام سرائر وجودی شخصه که یوم تبله از سرائر. عزیزان من خیلی مشکله، خیلی مشکله، خیلی در میارن. و بله اینها که بندگان خدا آحاد رعیت هم، پس یه وقتی این دستگاه در جا گرفته، یه آقایی بود بنده خدا میگفت در نجف همراه هست امام بود، گفت که یه عکسی از امام گرفتیم و اون دوران، خب این عکس رو چاپ کنیم و بفرستیم ایران قبل از پیروزی انقلاب که اطلاعی ها عکس ها اینا می آمد برای بندگان خدایی که شایق بودن و به دنبال انقلاب. عکس رو از کجا تهیه کردیم؟ از پول بیت المال و شهریه و خمس و زکات اینا بود. عکس رو درست کردن و حالا چند هزار دونه چاپ کردن اینا نمیدونم، یه بله یه خانه اتاقی از منزلهای اطراف همون خانه امامی ها درون منزل جایی تعبیه کردن که همینجور یواش یواش به ایران و کشورها پخش بشه. گفت که امام صدا زد به ما، گفت فلانی اون عکسایی رو که چاپ کردید رو بگیرید بیارید آورد. بعد گفت اینو حق پخش نداره چون از پول دیگری است، جای دیگر استفاده شد. همین لحظه گفت همه عکسا رو که داشتیم میبردیم، همین لحظه نهایی گفتم حالا یه دونه عکس پس برای خودم میگیرم. اون دستگاه زود عکس گرفته، گفت اون یکی که برای خودت میخوای بگیری اون یکی رو هم بگیر بیا. خوبه خوبه الحمدلله، این اندازش هم کرد. دستگاه دستگاه میبینی تا دل یه خطور کرده اونجا نشون میده، تا یه سر سوزن ایمانور زده اونجا نشونش میده. خیر چرا اینطوریه؟ نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، مسلمون هم هست، خدا خدا هم میکنه، خیلی پوزم داره، اما نه اون درون یه زیر زبرهایی هست. تا میبینید پیش یه اهل دل واقع شده، میبینه تاریکه، میبینه نشون نمیده، میبینه سایه داره، میبینه غبار داره. اینها تا غبار روبی بشه، تا لای روبی بشه، در اول معرفت نفس فرمودید که نفس، بله، نفس ناطقه انسانی مجرای آب حیات و مجرای صفات و ذات، اگر درست لای روبی بشه، اگر درست لای روبی بشه، که لای روبی کردنش مشکل، اینجور خیلی مشکله. حجاب دیده دل گردده آمال دنیاوی، چه آرزوهایی، کجا دیدن شهود ملکوتی، رؤیت انسویی، کجا دیدن توانی که بشه به این مقام برسیم، تا بود این گونه دیدن ها، تا موقعی که روش خوی شما اینطوری دیدن، روش خوب، تا اینجوری خوب و اینجوری حال و ولی اینطوری نمیشه، خیلی کار میخواد. بعد حالا رفتن دنبال اون نکته دیگر که همه خوهای ناپاکت ترا گردن اژدرها. حالا دیگه قیام نفس ناطقه هرچه در درونه، بله، میگه آقا شب خواب دیدم که بله داشتم که چاه میکندم فلان فلان، و معلوم میشه که داشت یه برای بنده خدای چاکنی میکرد، بله، اون چاکندن روزش آمده به صورت چاکندن شبش در آمده، و چه شیرین که خودشم باز تو ته چاه هم کرد، آدار چاه رو میگنه، آدم تا اون پایین چاه نره که چاه نمیتونه بکنه، مجبوره که اول خودش رو تنزل بده پایین بره بعد چاه بکنه، بلا چاکن که تو پایین نره که چاه نمیکنه. این که چاکن زیر چاهه اصطلاح آقایان مازندرانی ما از این الفاظ خوش امثال طبری ضرب المثل ها، چاکن زیر چاهه، برای اینکه آخه تا کسی میخواد چاه بکنه اول خودش زیر چاه نره که چاه نمیکنه، ولی که از اینجا بالا باشه بیل و کلنگ دستش باشه بگه من اونجا چاه رو میخوام بکنم، خون نمیشه آقا، باید پایین بروی، باید و کسی بخواهد نقشه بکشه راهی نداره که اول خودش بیاد پایین بعد نقشه کشی کنه، راهی غیر از این نیست. نفس اینو میگیره شب براش به صورت یه چاه کندن و ولی اینها براش نشون میده، نه خیر، نه چاه کنده به آب داره میرسه، این خوبه، این خوبه، این ارزش داره، ولی که میخواد به یک منبعی برسه، به یه حقیقتی دست پیدا کنه، این خوبه. هر گونه چاه کندن، ولی اون چاه کندنی که میخواد دیگری رو تو چاله بیاندازه، این گرفتاری داره، بلا چاه بکنه به آب برسه چطور، اون خوبه، این ضرب المثل مال اونجا نیست. بعد حالا دیگه اون چه که در درون از خوها از اینا، قبر همینه عزیز من، قیامت تجلیش همینه، منتها خب دیگه تا پیاده بشه، تا آدم چجوری باورش بشه، همه خوهای ناپاکن ترا گردن اژدرها، که تمامی خوهای نفس میشه ملکات نفس، ملکه یه نفس که شده دیگه اژدر میشه، بله، دیگه اژدها میشه. حالا تا یک مار کوچولوی اژدها بشه چقدر کار میخواد، چقدر باید خو کنه، چقدر باید زحمت بکشه، اول بدیها زشتیها نه خیلی عمق نداره، بعد یواش 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 میبینید که افعی شده، حالا این اژدرهاست، ترا گردن نشترها، دیگه نیش، و ترا گردن سوزنها، حالا در روز قیامت سیخ میگیرن آقا را، بله، سیخ داغش میدن، این سیخ از کجا میاد، اونایی که داغ میکنن کجا، کوره کجا داره، همش خودشه، کوره هم خودش درست کرده بود، الان شب یه وقتی مثلا فرض ببینه که یه جایی گرفتنش و بعد ولی یه آتشی درست کردن و آهنی گذاشتن و به تنش سیخ میکشن، حالا اینا رو شب تو دار رخت خواب، اینا از کجا آمده، اینا که از بیرون نیومده، یه عمل خودش درست کرده دیگه، همش مال خودشه. اینجا یه نمونه، یک سر سوزن، یک نشانه، یه علامتی از اونی که براش هست، اینجا چطوره؟ اونجا همینطور. حالا که اینه زدال لوح دلت از تیرگی های هواهایت امر، حالا که اینه میبینی گرفتاری اینه، به زدال به اسم شریف ماهی حق، ماهی سیئات، به اسم شریف ماهی حق، به زدا از حقیقت دل، از لوح دل، این دلی که باید لوح محفوظ الهی باشه، الان لوح گرفتاری ها شده. زدا لوح دلت از تیرگی های هواهایت، که تا افرشتگان این دیوها رو بیرون بریز، که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اومال اینجا که تا افرشتگان در جان تو سازن مسکن ها، بذار اونها محل سکونتشون بشه، اونها اینجا تخم ریزی کنن، اونها لانه بسازن، اونها بچه در بیارن، یکی چشم رو اداره کنه، یکی گوش رو اداره کنه، یکی ولی دیگه تمام حقیقت نفس بشه جای اینها. این انشالله بشه. دیگه دیدید و شنیدید راجع به حضرت صدیقه طاهره و چه بود نزدیکتری به پیغمبر بودن. بله پیغمبر دامادشون هم بود، نزدیکترین افراد هم بودن و بیشترین حشر رو با جناب رسول الله هم داشتن. اما نخیر، و قربان اون دستگاه عکسبرداری جناب رسول الله که میدونه اون در اونها چه خبره، اما چه حوصله‌ای دارن قربانشون. ولی آقا خیلی حوصله میخواد که ببینه و جناب امیرالمومنین دستگاه عکسبرداریش کار نمیکرد که این شمر ابن ذوالجوشن 20 سال بعد چی میشه. چرا مجروح شده و تو میدان جنگ افتاده بود صفین 20 سال قبل از سال 61 هجری جنگ کربلا پیش آمد، سال 41 هجری هم جنگ صفین 20 سال 20 سال قبل مجروح شده تو میدان افتاده و بعد دیگه وقتی نمونده. اگر هست امیر او رو دستور نمیداد زود از میدان درش نمی بردن، شم شهید شده بود، شهید بود اصلا دیگه، تقریبا در مرز شهادت بود. اما قربان اون جان، قربان اون دستگاه عکسبرداری، و خوب هم و در این حال نخیر، باید نظم طبیعی عالمه اینها حفظم بشه. ما چیکار داریم بندگان خدا رو چا بکنیم؟ باشه سریع فرمود دستورشم فرمودن و ایشون از میدون درم بردن و سالمم شده و بعد دیگه شمر یعنی چابک دست، از بس که شم چابک بود اسمشو گذاشتن شمر. حالا ما الان این شمر رو که میشنویم یه جوری میشنویم، اما عرب از شمر خیلی لفظ شیرین دارن، چابک دست، خیلی خیلی چابک، که از میدون در رفت و تمام معرکه های کربلا رو همین نامرد پیش آورد، همه ایشون بود. اونا هم کثیف بودن، اونا هم خبیث بودن، نه اینکه نبودن، اما همه جا اون نقاط حساس تصمیم که میشد شمر کارشو میکرد. ولی این تا چی پیش بیاد؟ پناه بر خدا و انشاءالله که خداوند ما رو از گرفتاری ها در بیاره انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.